کنن. بصیرت در واجبات معناش اینه اگر ما پاداش واجبات را ببینیم حتما سختی انجام واجبات را تحمل میکنیم، بعد چی میشیم تو واجبات؟ میشیم و سابقون از سابقون اولئک المقربون. یک مثال بچگانه براتون بزنم خوبه؟ ساعت 2:30 برید بالا سر آقا پسرتون بگید بلند شو کار سختی رو انجام بده. به 4 دلیل بلند نمیشه: خوابه، خسته، نصف شبه، کارم سخته. 24 دلیل بلند. خیلی ها به همین 3-4 دلیل برای نماز صبح بیدار نمیشه: آقا نصف شب نماز صبح، خوابم هستیم، خستم هستیم، سخته. ولی اگه آهسته در گوش بچه‌مون بگیم اگه بلند شین کار سخت رو انجام بدی 500,000 تومان توش پوله. حالا چی؟ به همه نوجوانا گفتم، گفته آقا مثل فنر بلند میشی. گفتم تو که خواب بودی، خسته بودی، نصف شب بود، کارم سخت بود. گفت او ظاهرش بود، شما یک دریچه رو باز کردی باطنش رو دیدم. بصیرت یعنی دریچه واجبات رو باز بکنید باطنش رو ببینید. واجبات رفاقت با خداست، واجبات ارتباط قشنگ با خداست. همون خدایی که میگن با خدا باش، شما بگید پادشاهی کن. با خدا باش، پادشاهی کن. تو اگه با خدا باشی بهشت هم داری ها. واجبات یک ظاهر سختی داره، این دریچه رو باز بکن باطنش رو ببین. نماز قرارداد رفاقت با خداست، روزه قرارداد تبابت الهیه، خدا با روزه ما رو تبابت کرده، خمس و زکات قرارداد شراکت الهیه، خدا میگه من شریک اموالت میشم، هیچ وقت کم نیاری. حج قرارداد تربیت برای شرایط سخته، جهاد قرارداد ورود از درب خصوصی بهشته. چرا حاج قاسم سلیمانی عزیز و مجاهدان و شهدای ما این همه تو دفاع مقدس و دفاع از حرم دویدن؟ چون این پرده رفت کنار، با بصیرت جهاد رو دیدن. چی دیدن؟ این روایت رو دیدن: ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتح الله لخاصت اولیائه. جهاد ظاهرش ترکش خوردنه، ظاهرش تیر خوردنه، ظاهرش تیکه تیکه شدنه، اما باطنش ورود از درب خصوصی بهشته. به خدا میارز مردم. بصیرت معناش اینه، بصیرت اینه که به ظاهر واجبات نگاه نکنی. پس بصیرت یعنی دریچه واجبات رو باز بکنی، از این دریچه‌ای که قرآن بهت کمک میکنه، روایات کمک میکنه، باطن واجب رو ببینی. باطن واجب رو هر کی ببینه میشه و سابقون از سابقون اولئک المقربون. آقا الان خیرات و خدمت به مردم سخته. همینجا بذارید یه نکته‌ای بگم. همه مردم ما قبول دارید که ما هممون تو مملکتمون اسراف زیاده؟ قبول دارید یا نه؟ هممون هم ناراحتیم. چرا بعضیا سر میکنن تو سطل زباله؟ نمیدونم بعضی از چیزایی که قابل ارزم به خدمتون استفاده و فروشه میرن جمع میکنن. همه ناراحتی. همه هم میگیم دولت 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 قطعا باید وظایف خودشو انجام بده. اما من گاهی وقتا اینجوری گفتم آی مردم بیایم اسرافامونو کم بکنیم. از این غذاهایی که از تو سفرهمون میریزیم تو سطل زباله، میوه‌هایی که میریزیم نیمکاله تو سطل زباله، هر چیزی که میریزیم تو سطل زباله یکم کمتر مصرف بکنیم، او باقی مانده شد بسته‌بندی کنیم، ترتمیز بدیم به فقرا، هیچ فقیر دیگه سر تو سطل زباله بگی نمی‌کنه. خب ما هم یک وظیفه‌ای داریم، واجبه کمک به دیگران، واجبه. تو که از مهنت دیگران بی‌غمی، نشاید که نامد نهند آدمی. همینجا بذاری یه مطلبی رو بگم. اگر ما اهل بصیرت باشیم تو واجبات به سختی واجب نگاه نمی کنیم، به پاداشهای دنیا و آخرتش نگاه می کنیم، میشیم و سابقون از سابقون. حمایت از این نظام امروز جزء واجباته، سخت قبول داریم. دو، اگر اهل بصیرت باشیم صبر و مقاومت، دوم صبر و مقاومت در برابر محرمات. امروز چرا مردم در برابر گناه خودشونو ول کردن؟ چرا؟ چون ظاهر گناه شیرینه، بی‌حیایی شیرینه، حرومخوری شیرینه، هم شیرینه هم فراوونه هم ارزونه، فراوونه. اما اگر آدم اهل بصیرت باشه به باطن گناه نگاه کنه، قرآن میگه میشه ففر رو الالله، فرار میکنه از گناه. قرآن میگه باطن گناه سه چیزه: یک، آتیشه. آیه 6 سوره تحریم، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. به 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 خیلی قشنگه ها. آی مردم از خودتون از آتیش حفظ بکنید. حاج آقای گناه بی حیایی که آتیش نداره، ظاهرش بی حیاییه، باطنش آتیشه. حروم خوری ظاهرش حروم خوریه. قرآن میگه یاکلون فی بطونهم نارا، باطنش آتیشه. هر کی بصیرت داشته باشه شیرینی و لذت گناه رو نمیبینه، آتیشه رو میبینه. قرآن میگه گناه رجسون من عمل شیطان، کثافته. قرآن میگه گناه پرتگاه، تو رو پرتت میکنه به جایگاه حیوانیت. پس هر کی اهل بصیرت باشه اهل انجام واجباته با سبقت، هر کی اهل بصیرت باشه اهل ترک محرماته با دقت، با دقت محرمات رو ترک میکنه. امروز بالاترین حرام شایعه پراکنیه. وقتی من یک شایعه پخش بکنم، دل مردم خالی بکنم، گناه نابخشودنی انجام دادم. یه خبر بهتون بدم مردم، نمازمون قضا بشه میتونیم جبران کنیم، روزمون قضا بشه میتونیم جبران کنیم، ولی ولایتمون قضا بشه قابل جبران؟ بگید. مردم مدینه ولایتشون قضا شد، علی شهید شد، زهرا شهید شد. مردم کوفه ولایتشون قضا شد، امام حسین شهید شد، دیگه قابل جبران نیستا. امروز اگر ولایت رو یاری نکنیم، حضرت آقا به مصابه مسلم امام زمان سلام الله علیه ماست. کسانی که مسلم امام حسین رو یاری نکردن، امام حسین رو هم یاری نکردن. کسانی که مسلم رو یاری کنن، امام حسین رو هم یاری میکنن. پس بصیرت یعنی صبر بر واجبات، مقاومت در برابر واجبات با همه سختی ها. حتی واجب گرون بشه، یکی گفت آقا اونایی که حج برشون واجبه خیلی گرون شده، گفتم صبور باش، خدا برکت شو بهت میده. نداری خب مستطیع نیستی، ولی اگه داری باید بری، ولو گرون بشه. صبر در برابر محرمات. بصیرت یعنی باطن حرام رو ببینی، دست به حرام نزنی، میشه ورع، فرار از محرمات. آخریش هم عرض کنم، عرضم تمام. بصیرت یعنی مقاومت در برابر مشکلات. و بشر الصابرین، آیه 155 سوره مبارکه بقره، 155-156. و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. خب مصیبت آدمو میشکنه، مصیبت آدمو خرد میکنه، سختی ها آدمو اذیت میکنه، ولی دنبالش رو ببینید. بصیرت یعنی آیه 157 رو ببینید، اولئک علیهم صلوات من ربهم. هر کی مقاومت در برابر مشکلات بکنه، خدا براش تقدیرنامه میفرسته. خیلی ها، اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. ببینید خدا چه درودی به شهدا فرستاده چون مقاومت کرده، چه درودی برای جانبازان فرستاده، چه درودی برای خانواده جانبازان فرستاده چون مقاومت کرده. بصیرت یعنی بدونی باطن واجبات چیه، بدوی. باطن حرام چیه، فرار کنی. باطن تحمل مشکلات چیه، ما رو رشدمون میده. صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمن، که بعد صبر نوبت ظفر آید. مردم اگر حضرت آقا میفرمان ما نزدیک قله هستیم، یعنی اگر مردم توی مشکلات امروز که بخشش به خاطر جنگ با دشمنه، بخشش به خاطر یکم سبک زندگی های ناجورمونه، بخشش هم به خاطر سوء مدیریت هاست، اگر هممون تحمل کنیم، زندگی هامون رو تغییر روش بدیم، در برابر سختی هایی هم که دشمن درست میکنه مقاومت کنیم، انشاءالله انقلاب ما به قله که ظهور است متصل می شود انشاءالله. خدایا گناهانی که مانع نزول رحمتت شده بر ما ببخش و بیامرز. خدایا به محمد و آل محمد قسمت می دهیم، اموات و شهدا و اماممون غریق رحمتت بفرما، خادمان به اسلام و مسلمین، مراجع تقلید به ویژه رهبر عزیزتر از جانمون رو در پناه امام زمان حفظ بفرما. شر آمریکا و اسرائیل و انگلیس و منافقین و وهابیت به خودشون برگردان. خدایا رزمندگان جبهه غزه و مقاومت به پیروزی نهایی برسان. عاقبت هامون با شهادت ختم به خیر و سعادت بفرما. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین السلام علی المهدی، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، برای استجابت دعا صلوات خواهد.
اللهم صل علی محمد المصطفى، اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسين المصفى والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابح الدجى وأعلام الهدى وليك المحيي سنتك وحجتك على خلقك وخليفتك في أرضك وشاهدك على عبادك، اللهم أعز نصرك ومد في عمرك وزين الأرض بطول بقائك، وصلى الله على محمد وآله
الطاهرين. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
تنزيل من حكيم حميد.
سروش آسمانی.
آسمانی از ستاره کهکشانی بی‌نهایت، سوره های روشنایی آیه های از
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و من یدبر الامر ف فسیقولون الله فقل افلا تتقون. نکات تفسیری آیه 31 سوره یونس مطرح بود. مقصود از امن یملک السمع والابصار چیست؟ چه یملک را از ریشه ملک بگیریم، چه یملک را از ریشه ملک برماندهی بگیریم. به نظر می رسد که ما این یملک را به اطلاقه اخذ کنیم، یعنی به هر که بخواهد می دهد و به هر که بخواهد نمی دهد. اونچنان که می بینیم بعضی ها از نعمت شنوایی برخوردارند، بعضی ها برخوردار نیستند. و قص علی ذلک نعمت بینایی. معنای دوم یملک این است که می تواند ذات مقدس ربوبی آفت به گوش بریزد و به چشم بریزد و می تواند نریزد، دست اوست. امن یملک السمع والابصار. سه، ذات مقدس ربوبی در مهندسی بدن گوش را در جایی قرار داده که کمتر آسیب پذیره، چشم را در جایی قرار داده که کمتر آسیب پذیره. اگر چشم سر زانو بود این چی میشد؟ اگر چشم رو سینه آدم بود ما رو فکر کردیم؟ امام صادق در توحید مفضل رو این ریزکاری ها عنایت فرموده. انظر کیف جعلت العینان فی الرأس کالمصابیح فوق المناره. خدا دو تا چشم رو در سر قرار داده مانند دو تا چراغ فوق مناره. لیتمکن من مطالعه الاشیاء، تا بتونه انسان از این چشم درست استفاده کنه. اگر چشم در جای دیگری غیر از این جایی که قرار گرفته بود مدام دچار آفت میشد. این گوش رو تو روایت داره، لاله گوش رو خداوند پیچیده قرار داد. راز پیچیدگیش اینه که اگر پیچیده نبود با یک صدای بلند گوش کر میشد. این لاله هایی که در گوش هست در حقیقت موجگیری میکنه تا با صدای بلند گوش آسیب نبینه. مجموعه این حرف ها زیر مجموعه یملک السمع والابصار هست. خب بریم سراغ قسمت بعدی آیه که فرمود و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. این مضمون در سه آیه دیگر قرآن آمده، سوره آل عمران آیه 27، سوره انعام آیه 95، سوره روم آیه 19. ترجمه روشنه. کیست آن کس که زنده را از مرده بیرون می آورد، اخراج می کند، یعنی بیرون می آورد، و مرده را از زنده؟ این که حیات چیست؟ حیات، مفهوم حیات از مفاهیم معضل در معارف بشری است. تا الان کسی تفسیر دقیقی از حیات عرضه نکرده، تا چه رسد هو الحی الذی لا یموت را بشناسد. تعریف حیات چگونه به وجود میاد؟ منشأ حیات چیست؟ ماهیت حیات چیست؟ از کجا آمده؟ چگونه با یک نطفه یک انسان کذایی پدید میاد؟ بگذاریم از تفسیر حیات. اون چه تو این آیه مد نظر هست، اخراج الحی من المیت و اخراج المیت من الحی هست. چند تفسیر برای این اخراج المیت من الحی شده. خروج انسان از نطفه و نطفه از انسان. این قلت که نطفه استعداد حیات رو داره، این مسئله امروز قابل فهمه، ولی در فهم عرفی اون روز مسئله قوه و استعداد و اینها مطرح نبوده. در ظاهر نطفه یک مایه بی جانه. از این مایه بی جان که کمتر از سر سوزنه، یک مرتبه میاد و متولد میشه و میشه یک آدم 500 کیلویی. گفت آقایی رو با وانت، ما وانت میگیم شما کتابیه، باید جا به جا کنند او را. از بس آدم متوسط بفرمایید 50 کیلو، 60 کیلو، 70 کیلو، دیگه متوسطات ایناست. یخرج الحی من المیت، این انسان این چنینی از یه نطفه ای که از سر سوزن هم کوچیک‌تر، این نطفه و اون هم انسان. دو، جوجه از تخم پدید میاد و تخم از جوجه. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. گیاه از دانه پدید میاد و دانه از گیاه. لکن در روایات ما یک تفسیر دیگری شده که مرحوم علامه طباطبایی همین تفسیر را پذیرفتند، و اون این که انسان مؤمن از یک انسان کافر و نطفه انسان کافر و بالعکس. تعبیر علامه اینه: فالمراد به اخراج الحی من المیت و بالعکس اخراج الانسان الحی به سعادت الانسانیه من الانسان المیت الذی لا سعادت له و بالعکس. حنزله قسیل الملائکه پدرش ابو عامر راهبه، سردسته مسیحیان ضد انقلاب زمان پیامبر، که مسیحیان ابو عامر راهب که فراری شد رفت روم، توطئه مسجد ضرار را اوچید. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین، او عامل و انگیزه اولیش بوده. پدر زنش عبدالله ابن ابیه، عبدالله ابن ابی سردسته منافقین مدینه است، اما از همین عرض می کنم که پدر فرزندی به نام حنزله که شب زفافش اجازه خواست بماند، پیغمبر اکرم فرمود که من دیدم فرشتگان حنزله را غسل می دادند. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. فرزند نوح، فرزند نوح مصداق یخرج المیت من الحی. عبدالله افتح که از امام کاظم سنش بیشتر بود ادعای امامت کرد و جریان کدوم جریان را انداخت؟ فتحیگری رو او باب کرد. 70 روز هم بیشتر زنده نبود. امام کاظم راجب او فرمود عبدالله یرید ان لا یعبد الله. عبدالله مثل این که دوست دارد که خدا عبادت نشود. عرض میکنم که جعفر کذاب فرزند امام هادی علیه السلام، اون چه در تاریخ راجع به او نوشتند آدم آلوده‌ای بوده، حالا آخر عمری توبه کرد یا توبه نکرد نمیدانم، اما این که یخرج المیت من الحی، البته این را نباید قدحی بر اون پیامبر و این امامان گرفت، چون همه عوامل تربیت پدر مادر نیستند، چه بسا پدر مادر درست تربیت کردند، عوامل بیرونی اونها رو به فساد میکشه. لکن بعضی از بزرگان که بچه هاشون فاسد شدن به اونها گفتن که بچه تون چنین چنانه، اونا میگن پسر نوح هم فاسد بود، ما به اونها میگیم یه فرق بین پسر نوح و جناب عالی هست.